الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مسئله 36 بودیم. سید فرمودند لو ترکت تقیه فی مقام وجوبها، اگر مکلفی تقیه را ترک کنه اونجا که تقیه کردن واجب بود و مسح علی البشره بنابراین بر خفین مسح کنه، تقیتا این کار انجام نداد، کفش از پا در آورد روی پا مسح کرد، ففی صحت الوضوء اشکالان، آیا با ترک تقیه وضوء این فرم گرفتن وضوء درسته یا وضوء غلطه؟ سید فتوا دادن به این که این وضوء اشکال داره، اگه بخوام با این وضوء نماز بخونیم با اون نماز نمیتونیم به براءت یقینی یقین کنیم. در این مسئله منشأ اشکال چیه؟ چرا فرمودن فعل وضوء اشکالان؟ منشأ اشکال اینه، درباره عواملی که برای تقیه صادر شد که اگر امری ضرورت اومد جلو و ضرورت تقیه هست باید به تقیه عمل کنید و مثلا بر خفین مسح کنید، آیا مفاد این ادله چه مفادیه؟ یه بار مفاد ادله اینه که این حکم در ظرف تقیه حکم شرعی برای مکلفه و بعد حکم شرعی شد مکلف واجب است به حکم شرعی عمل کنه، اگه تکلیف بر این قائم شد عند تقیه مس بر خفن انجام بده، این مس بر خفن جزئی از اعمال وضوی او به حساب میاد، بعدی جزئی از اعمال وضو شد، اگر این کار انجام نده جزئی از اعمال وضو را ترک کرده، به تبع این وضو باطله. یا ما فرم دیگه بیان کنیم، بگیم که وقتی ما را به تقیه امر کردن که بایستی بر خفین مسح کنی، یعنی بر بشره نباید مسح کنی، وقتی مسح بر بشره نهی به او خورد، نه که در عبادات موجب فساده، انسان بر بشر مسح کرد عمل منهی انجام داد و این عمل وضوء را باطل میکنه. طبق این بیان حتما بایستی در تقیه ما به وظیفه در تقیه عمل کنیم، گفتن بر خفن مسح کن این واجب شرعیه، باید به همین عمل کنی. این یک احتمال در قضیه. احتمال دوم در قضیه اینه که تکلیف در ظرف تقیه بیان یک حکم شرعی است، اگر تقیه اومد جلو بر خفین مسح کن، حالا اگر طرف این کار انجام نداد حرامی را مرتکب شد، اما آنچه را که انجام داد وضوء به طریق درست بود، حالا یه حرامی انجام داده، حرام جای خود محفوظ، عقاب بر این حرام بر فرد اونم محفوظ، اما اون وضوع شرعی بود، آنچه شرع مقدس بیان فرمود طبق همون عمل کرد، طبق این بیان دوم وضوع درسته ولو ارتکب الحرام، ولو حرام مرتکب شده باشه. و این دوتا احتمال منشأ شد، آیا مفاد امر تقیه اون بیان اول ماست که همچین وضوع جزء من الوضوع، یا بیان دوم ماست که وضوع درسته به تکلیفی عمل نکرده حرامی رو مرتکب شده. با همین عبارت میتونیم به یک وجه دوم بیان کنیم. بیان دوم اینه، آیا حکم در ظرف تقیه توسعه در عمل مکلفه؟ به این معنا که ما یه وسعتی برات قائل شدیم، اگه تقیه اومد جلو دست بازه که به روی کفشم مسح بکنی، در تقیه دستت بازه، از مرفق نشوری، از اصابه به مرفق بشی. یه توصیه، دستت بازه. کما اینکه انسانی را که مسافره بر اون نماز غسل واجبه، وقتی حاضر شد بر اون نماز تمام واجبه. این توصیه در کار مکلفه. تو سفر نماز بخونی میل خودته، چه کسی بخون، به حضر آمدی تمام بخون. توصیه در کار مکلفه. آیا اوامر در ظرف تقیه توسعه ای هست برای مکلف که میخواییم به تقیه عمل کن، میخوایی نکنی هم نکن، توسعه هست اینه، یا که نه تکلیف شرعیه که حرفا این کار باید انجام بدی و نباید این کار را ترک کنی، کدوم یکیه؟ بنابراین کار به این برمیگرده، ما در اوامر تقیه چی استنباط بکنیم؟ ما آیا استنباط حکم شرعی در ظرف تقیه این کار باید انجام بدیم یا توصیه میفهمیم؟ روایات که باب تقیه وارد شد، بعضی از مفاد مفادیه که انگار میخواد به ما این مفاد بگه این کار وظیفه شرعیته، این وظیفه را باید انجام بدی، از این وظیفه نباید عدول کنی. اینجور از کلام برمیاد که اگر اینطور شد همه قول اول درست میشه که شعار برا ما تکلیف کرده این عمل رو، ما مکلف به عین این عمل عمل کنیم، برا ما جایزی به این عمل کنیم. نگاه به یه روایتی، این روایت مال آفتا سلام الله علیه در علی ابن یختین، یه نکته فرمودن به جملات این متن نگاه کنید. البته شاید خوصی علی ابن یختین در یه وضع خاصی قرار گرفته بودن، بازم ما نمیشه قاعده کلی بیان کنیم. علی یختین یه کسی بودن از طرف امام حسن سلام الله علیه تو دربار هارون بودن و خدمات زیادی هم کردن و در حالات رو نقل میکنن. پیش چشم ماموران حکومتی به خانه شیعه ها میرفتن، از اونها مالیات میگرفتن، تو خزانه دولت میریختن، شبانه برمیگردونده و کسی هم با خبر نبود که داره یه همچی کاری انجام میده. و امام فرمودن که من از خشم هارون و زندانش و شمشیرش تو را حفظ میکنم، اگر بگه شیعان ما برسی مشکلشون را حل بکنی. و این بزرگوار جدا خدمات زیادی انجام داد. سایه کردن به حال که این علی بن یختین رافضیه، شیعه است، داره تقیه میکنه. اونم حالا تو متن میخونیم، اون اومد گفت که علی بن یختین یک مشکل تو خزانه پیدا شد، در اون محفظه رو میبندم برات، هیچ کس نیاد تو، هیچ کس بیرون نره، تو فقط تنها اینجا بشین، شامانه ها رو برات میارن، از اینجا بیرون نرو تا حساب قضیه را در بیاری، چقدر ورودی خزانه است، چقدر خروجی خزینه استش، همه چند روزی بمون، فقط کارت این باشه. و این همه کلکی بیش نبوده. از یک روزنی هارون نگاش میکرده برای موقع نماز چه جوری وضو میگیره، خود درک بسته است و کسی هم نیست، اگر رافضی باشه به شیعه وضو میگیره. بیان که نه، حالا تو متن میخونیم در همون درهای بسته طبق اهل سنت وضو گرفتش. خود اگر به متن کنید، اون نکات این متن مهمه. فهم محمد بن فضل ان علی ابن یختین کتب الى ابن حسن موسی سلام الله علیه یسألو عن الوضوء. علی ابن یختین امام هفتم نامه ای داد درباره وضوء، از او سوال کرد. فکتب الی ابو الحسن، امام برای اینطور مرقوم فرموده، فرموده که فهمت ما ذکرت من الاختلاف الوضوء، آنچه را که درباره وضوء سوال کردیم و اختلاف در وضوء گرفتن، ما یه فرم میگیم، عامه یه فرم دیگه میگن، این اختلاف بین ما و عامه، اونی که سوال کردی مرادت رو فهمیدم، ولذی آمورا که به فیواله، آنچه من امرت میکنم. ببینید تعبیر آمارا که، یعنی این امر من به سوی توست، نه اینکه حکمت این آمارا کرده انتومز مزه سلاسن سه بار آب به دهان بریزی و مزه مزه کنی و تستنش و تستنشقا سلاسن سه بار به بینی آب بریزی و بینی رو شستشو بدی و تغسل وجه که سلاسن سه بار صورت رو بشوری و تو حلل شعر لحیته که و این موهای محاسن را باز کنی و آب را به پوست زیر محاسن برسونی و تغسل یده که تغسل یده که الال مرفقین سلاسن و دستان رو به سوی مرفق سه بار بشوری و تمسا رأسک کله و سرد همه را مس کنی و تمسا ظاهر اذنی که و باطن هما و گوشهات و ظاهر باطن با این آب مس کنی و تخس رجلی که الی کعبه سلاسن و پاتم سه بار بشوری این وزنگ اهل سنت استنشاق و مزمزه کردن و سه بار صورت شستن و سر را همه را مز کردن و پاها را شستن و این وضوع اهل سنت این فرم وضوع بگیر. بدر ولا تو خالف زالکه الا غیره، آنچه بد گفتم مخالفت نکن که غیر اینو انجام بدی، همین که گفتم همینو انجام بده. فلما وصل الکتاب الى علی ابن یختین، وقت این نامه دست ابن یختین رسید، تعجب مما رسم الله ابوالحسن، از آنچه در این کلام در این کتاب امام برای ترسیم فرمود تعجب کرد. فیه مما جمیع الاصابه علی خلافه، امام چیزی فرمودن تمام شیعه ها غیر اینو قائلن، یکی امام داره میگه این وضوع اهل سنته، اما آمارا کعبه بده امر میکنم این فرم وضوع بگیر، ولا تو خالف الا غیر اینو انجام نده. ثم قال، بعد ابن یختی به خودش گفت که مولای اعلم به ما قال، آنچه امام فرمود مولای منه، آگاه تره به وضع من، حال من، بی فتا و بین اقوا، امام آگاه تره. و انا امتثل امره و من فرمان امامم را امتثال میکنم. فکان یعمل فی وضوئه علی هذا الحد، و عمل کرد برای وضوع به همین حدی را امام برای ترسیم فرمود. و یخالف ما علیه جمیع شیعه، و آنچه شیعه ها همه میگن رو مخالفت کرد، گفت مولای من به حالم آگاه تره، اینجور وضوع میگیر همه میگن بگن امر مولا برای مامتره، امتثالا لامر ابوالحسن، برای اینکه امتثال کنه و اطاعت کنه فرمان مولایش رو. حالا تا اینجا مسئله خیلی واضحه، از اختلاف در وضوع سؤال شد، حضرت او را امر فرمودن به فرم اهل سنت وضوع بگیر. حالا جریان چی بود؟ و سؤیه به علی ابن یختین الرشید، در بار ابن یختین سعایت شد به هارون و قیل انهو رافضیون، گفتن که بابا این ابن یحیی رافضی هست، تقیه داره میکنه، بدی شد به هارون گفتن. فامتحنه الرشید من حیث لا یشعر، هارون او را مواظب بود، امتحان کرد فرمی که خود ابن یحیی نفهمه، یه روزنی باز کرد از بالا نگاه به طرز وضو گرفتنش میکرد. فلما نظر الی وضوئه، دیگه نه ایتر اهل سنت داره وضو میگیره، خانه خلوت همه درها بسته، کسی هم که نیست، اگر بنا بود تقیه کنه، تقیه در قبال یه دشمنیه، حالا خونه خلوته، در خانه خلوت در ایفان و وضو میگیره، ناداه و کذبه یا علی گت نیحتی من زعمه انکه من رافزه، ولی یحتی هر که دیگه گمان کرده تو شیعه هستی بی خود میگه، دروغ میگه، تو از ما هستی و دکار مشکل نیست. و صلاحت حالو انده، دیگه از این بعد دیگه در نزد هارون حال خیلی عالی شد، محترم بود، محترمتر شد، عزیز بود، عزیزتر شد. و ورد علیه کتابون، کتاب ابوالحسن سلام الله علیه، بعد دیگه این کار تمام شد، نامه بعدی امام بهشون رسید. نامه بعدی چیه؟ ابتده من الان یا علی ابن یحتین و توزه کما آمرک الله، کما امرک الله تعالی، که فرمود از این به بعد دیگه طبق شیعه ها وضو بگیر. اون مشکل حل شد. اغسل وجه اگر مرتن فریزه، یه بار بشور بنوان واجب، و اخرى اسباغن دوبار بنوان وضوع و من استحبابه، وغسل یدیک من المرفقین، از مرفقن بشور کذالک، یعنی یه بار واجب یه بار مستحبه، بمسح به مقدم رأسک و داهر قدمک من فضل ندامت وضوعک. دیگه این چیه ها وضوع بگیر، با طریق دست سرتو مسح کن اون جلوی سرتو و پشت پاتو. فقط زال ما کننا نخاف منها علیک و سلام، اون از خوف داشتیم اون مشکل برطرف شد. هارون کلک برد بسته بود، بنولا کلک هارون حل شدش، مشکل حل شدش. شما این متن نگاه کنید به متنش، که ولدی آمارو که اون که امرت میکنه، ولا تو خالف منها الى غیره، چیزی که انجام نده. از این کلام برمیاد که در ظرف تقیه اونی که امام تکلیف کردن، تکلیف شرعی منه، من الان به این کار مکلفم. وقتی چون تکلیف شرعی، این فرم وضو میشه جزئی از وضو. وقتی جز شد، ترک جزئی از وضو به حساب میاد و وضو باطله. ولذا فرمودن که فی اشکال سید، فرمودن اشکال از این بابه، این جزء وضو شد، صدق مأمورم به همت شد، من الان به این مأمورم به مکلفم. من اگه ما این بنا را قبول کنیم دیگه، مثلا غیره وضو گرفتن وضو محل اشکاله. البته بازم ما نمیه واده کلی در بیاریم، چون موقعیت ابن یحتین فرق میکرد. منمونه چه همه جا این موضوع را سرگان بدیم، حالا انسان در یه جا رفته که از افراد اهل عامه مقابل انسان هست، اگه آدم با طریق خاصه وضوع بگیره خیلی مشکل ساز نیست براش، چون داره مثلا فش رده بردن مجدد بعد میرام دگه، اما مشکل ساز نیست. آیه همچین جایی که ابن یحتین بودن جدا مشکل ساز بوده، او رو میکشتن، بعدی تو دربار دست امام کوتاه میشد، شیعه ها در خطر قرار میگرفتن، بعد بر شیعه ها مشکل عظیم پیدا میشد. مورد فرق میکنه، ما باشیم خصوص این مورد، مورد خاصیه و در مورد خاص فرمان خاص صادر میشه، و ما نمیدیم مورد خاص رو به همه موارد سرگان بدیم. رو این جد فرد به این بره میگرد، در باب تقیه مبنای شما چیه؟ آیا مبنا اینه فرمان تقیه ای، فرمان و حکم شرعی براته، یا توسعه در امر تکلیفه؟ اگه فرمان شرعی شد واجب الامتثاله، اگه توسعه شد عمل غیر تقیه درسته، آدم فوق یه حرامی انجام داد. و حاصل این انسان احتیاط کنه، دیگه انسان احتیاط بکنه در اون ظرف تقیه به فرم تقیه وضو بگیره، چون این که همه قبول دارن، اونی که میگه توسعه هست یعنی این کارم یجوزو، کار دیگه هم یجوزو. یعنی اگر انسان تو تقیه روی کفش وضو گرفت، این درسته، توسعه برات هست، کفش از پا در آوردی، روی پا مسکری، اونم درسته. پد مس بر خفنگ را هر دو تا قول قائلند. یه قول میگه مسجد بر خفنگ تکلیف شرعیته، اون میگه مسجد بر خفنگ تکلیف هست به اضافه مسجد بر بشره. احتیاط چی میگه؟ بر خفنگ مس کنم، چون هر دو اینو قبول دارن. بعد اون میگه توسعه، حتی میگه توسعهش قبول ندارم من. بعد احتیاط به چی برمیگرده؟ من در ظرف تقیه به تقیه عمل کنم. که تا اینجا حرفی نداره. توسعه یعنی این کارم یجوز، کار بعدی هم یجوز. ببینید، نه ببینید، توسعه یعنی اون که قالی میگه هر دو کار برام یجوزو، هم برای خفن مس کنم یجوزو، هم برای بشر مس کنم یجوزو، هر دو یجوزو. نه من دستم بازه، مثل کسی را که الان توی سفره، خود تو سر نماز قصر میخونه یجوزو، تو سفر نماز نخونه، به وطن برسه بشه حاضر نماز تمام بخونه. این توسعه در کار ما کرد. اون توسعه نمیگن تقیه باطله، میگه تقیه درسته، اینم درسته. اونا چی میگن؟ میگن فقط تقیه، توسعه ندارید. پس مسجد بر خفن هر دو تا قول قبول دارن، یه یجوزو. احتیاط به چی میگن؟ اینه که هر دو قائلن رو انجام بدن. من ببینید شما این نکته کلمه توسعه رو دقیق نفرمودید. از شما سوال میکنم، الان شما در سفرید، براتون واجبه حتما تو سفر نماز عصر بخونید یا میتونید نخونید بی تو حضر تمام بخونید؟ بعد با فرق میتونید به وطن برسی. این بنده شعار دست باز گذاشته، میل خودته سفر بخونی یا حضر بخونی. مده اگر سفر خوندی حتما قصره، حضر خوندی حتما تمامه. دست باز در انتخاب نماز در سفر یا نماز در حضر. یعنی چی؟ اگر میدانی به حضر میرسی، در سفر نماز خوندی، نماز درسته، این درست هست، او تو دست بازه. توسعه چی میگه؟ اگر در ظرف استرار مسجد بر خفن کرده، این درسته برات. اگر این کار نکردی اونم برات درسته. ما داریم با این ظرفه حرف میزنیم. من بحث ما تو ظرف تقیه است. خود دیگه متا قبلن بحث شد، حالا بحث خواهد شد، بعدن بحث خواهی که تو مسئله آتیه که در تقیه وسعت دارید. چه بخوای با بحث حبیم خوندیم دیگه. حالا من میتونم برم خودم براتر اونجا وضو بگیرم، من برمش برم مشقتی هم نده، حالا مش کردیم دیگه. اگر دستتم بازه در تقیه، شما را دستتون باز گذاشتن، همین الان انجام بدید یا با تأخیر انجام بدید. حالا اثر اینه، ترا همین الان میخواد انجام بده، آیا مأمور به همین مأمور به اصلا یا توسعه داره؟ که ما عرض کردیم عمل به تغییر هر دو تا قول قائلن، یه قول قائله با تغییر توسعه هم هست. احتیاط چی میگه؟ اینگه هر دو قائلن که انه اینجوری میخوام به بیان دومی، اول تعیین و تخییره، آیا تغییر معینن یا تغییر باقی تغییر تخییرن. حالا میگه در اینجا تعیین مقدمه. اون بحث دیگه با تقیه بحثش بیاد، بحث مفصلیه. تقیه ما چند فرم داریم، اون بحث مفصله. مدت اجمال کلام در ما نحنفی اینه عمل بهداد آدم بکنه، به تقیه عمل کنه، بر خفنگ مست کنه. این یک روایت، این یه روایت بوده که از چرا ببینید از تقیه دین و ولیون آبایی بده، این تقیه به شرعی شماست، این دین شماست. اگه کسی تقیه نکرد ایمان نداره، دین نداره، یعنی این تکلیف شرعیته، باید عملش بکنی. نه ببینید یه کار به این مقاله توضیح دارم قبلا، که انسان اگر عمل تقیه نکنه جانش در خطر قرار میگیره، عمل نکنه آبرو در خطر قرار میگیره. تو تقیه میکنه آبروش محفوظه، مالش محفوظه، جان محفوظه، ناموس او محفوظه. اگر در یه منطقه طرف رو از خودشون نبینن جان او در خطره، مالش در خطره، ناموس در خطره، همه به باد فنا میره دیگه. بابا تقیه بکن، مگه مجبوری؟ ما اشاره میگیم تو در تقیه دست بازه، تقیه بکن، اگه تابه ماست ما تقیه برو بکن. که وسیع‌تره که لا دین لمن لا تقیت، این که عظیم‌تر از شرطه که توسعه نیست، تعیین این باید این کار انجام بده، نه توسعه، توسعه نیست که دیگه دین نده که یقین نکنی، ایمان نده که نکنی، این توسعه نیست، تعیین این، یعنی باید حتما به تقیه عمل بکنی، توسعه نیست که لا ایمانه لمن لا تقیه، این توسعه دیگه تعیینه. این بعد دیگه جز شد، بعد جز این دیگه که شما در وضو اگر مس پا نکنی وضو باطله، یا اگر دست نشونی وضو باطله، این جز این وضو شدش، باید در مد رو خفنگ مس کن، این چکلی میشن اینجه، اگر نکردی کار وضو رو انجام ندادی. چاره تعیید. حالا شما سوال میکنم من، از شما سوال میکنم من، اینجا اگه در مخمسه گیر کرده، بیابون گیر کرده، اگر غذا نخوره میمیره، یه مرغ میتی پیدا شد، الان چی بر او واجبه؟ بخوره یا نخوره؟ بر چی باید بخوره؟ که تکلیفی تو ظرف مخمسه اکل میتی واجب میشه. ببینید شما اصرار بیاری جلو، جداگانه نیست، تو مخمسه اکل میته واجبه، یعنی باید بخوری. حالا چرا میگی باید بخوری؟ برای چی میگی باید بخوری؟ پس اهمیت رو مهم فدا میشه، مهم حرمت اکل میته است، اهم چی حفظ جانته، اهمیت مهم فدا میشه، دیگه مهم در کار میافته، قد به اهم مکلفی. الان زن تقیه جون در خطره، تو ظرف استرا جون در خطره، ما به این عمل بکنی، اونجا جون من در خطر بود اگه مکتره نمیخوردم، اینجا جون در خطره اگه بری کفشه اگه مست نکنم من. بعد تکلیف یعنی این شکلی شرعی اینه دیگه، یه کار شرعی اینه، باید کار انجام بدید، تکلیفت اینه کار انجام بدید. چون در اونجا که به توسعه قائل هستن روایات دست ماری خورده بازم گذاشت، مثلا حالا بعدا بهش میرسیم، ما روایت داره در از سه چیز که قبل خون در از سه چیز تقیه جا نداره، که در شرب الخمره، که در مس بر خفینه، جا نداره اینجا. نه اگر تقیه هم شد اینا دیگه نبودن، دیگه نبود که به اصرار من شروع هم باید بکنم من. آره مفاد فرق میکنه. بعدی بگه نه اگر وان حمله با خمرم باید بخوری اگر جون در خطر شد، مثل اکل میته میشه. واسه این روایت در مجموع به ما چی میخواد بگه؟ یه جنبندی بکنیم، همین شرب نمیز در همین مسته برخفاین، یه روده علم ابی ورد بودش علمن عدوان تتقیه، یا اینکه شما سر جان سرمایه که بر جونت خوف که بر پاد خوف کنی، اونجا سری داره اگه سرم باشه یه رو مسته خفاین هم بکن. یه جا میگه مسته خفاین تقیه بردار نیست، یه تقیه بکن. جمع چی میشه؟ موارد با اون فرق میکنه. موارد جانم در هر دوتا حرام هست، به هر دوتا قول حرمت مسلمه. آیا حرمت وضعیه یا تکلیفی هم هست؟ اگه تکلیفی شد یعنی حرام تکلیفیه، عمل درسته. اگه شده وضعی عملت هم باطله. حرمت هر دو قول قبول دارن، آیا تکلیفن قبول یا وضعن قبول دارن؟ این وضعی را ایشون به قول تکلیفی قائلن، وضعیشون قول اول میشه که جز مأمورن بس انجام نشد عملت میشه باطل. یه بحث بعدی دقت کنه، مسئله 37 مسئله خیلی خوبیه و خیلی هم جالبه. اذا علم بعد دخول الوقت، از آن زور گفتن وقت داخل شد، ادا علم انهو لا اخر الوضو و سلات یستن را ادل مسح علل حائل، وقت داخل شد. اگه همین الان نماز بخونه مشکل نداره، اگه نماز الان نخونه یه ساعت بعد بخواد بخونه تو وضعی قرار میگیره که مستر میجوری کفش مس کنه. فظاهر وجوب المبادره الیه، برای واجبه همون اول وقت نمازه رو بخونه، به فرم صحیح وضو بگیره که مسجد بر خونه دیگه مستر نشه. فی غیر ضرورت تقیه، تقیه در کار نیست، اما هوا بسیار سرد خواهد شد، الان اگه بخوام وضو بگیره مشکل نداره، بعدا هوا بسیار سرد میشه خواهم کفش رو باز کنم نمیشه، یا الان غافل یه جا وایساد الان میخوام وضو بگیرم هوا گرمه غافل حرکت میکنه 4-5 ساله بعد جای دیگه ما میسته اونجا هوا بسیار سرده، اونجا دیگه نمیتونم روی پا وضو بگیرم. و این کانه و این کانه متوضعن، حالا اگه وضو داره و علمه انه لا افتلهو، وقت داخل شد با وضو هم هست، اگر وضو رو باطل کنه یستن را ادل مسح علل حائل. فر اولی وضو نداشت بخواد وضو بگیره، الان بگیره فرم درست وضو میگیره، بخواد صبر کنه با تقیه وضو میگیره یا روی حائل مسح کنه. این فرع اول. فرع دوم وضو داره، اگه بخواد باطل بکنه این دیگه به اصرار بر مسجد بر حائل میفته. لا ابتلو یستن را علل مسح علل حائل، لا یجوز لحال ابتال، او وضو رو باطل نمیتونه بکنه. و این مسئله کی بودش؟ بعد دخول وقت بود. پس اول وقت باید نماز بخونه به آخر نیفته، یا اول و با نماز رو بخونه یا باسی اول و وضو رو باطل نکنه که با اون وضو نماز بخونه. حالا فر بعدی و انکان دانکه قبل دخول الوقت، حالا هنوز زور نشد، مدتی به اذان زور باقی مونده، فوجوب المبادره او حرمت الابطال غیر معلومه. حالا فرض کنی ساعته یک ساعت به اذان زور باقی مونده، این میدونه اگر بخواد الان وضو رو باطل کنه وقتی وقت داخل شد به وضو مشکل پیدا میکنه، یا الان میدونه اگر بخواد به فرم صحیح وضو نگیره وقت داخل شد باسی فرم غیر شرعی وضو بگیره. حالا برای واجبه که اگر وضو داره باطل نکنه، حالا برای واجبه که همین وقت نیامده اول وقت رو قصد کنه، میفرماید قبل دخول وقت برای واجب نیست، نه ابطال وضوع برش واجبه نه مبادرت برای واجبه. مبادرت که برای وضوع بگیره که بعد مشکل پیدا نکنه هیچ واجب نیست.